اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دو سناتور ارشد جمهوری خواه می گویند با تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از سوریه مخالفند. سناتور مارکیو روبیو تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه عجولانه توصیف کرد. صبح چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در توییتر نوشت: ما داعش را در سوریه شکست دادیم. این تنها دلیل من برای حضور در آنجا در دوران ریاست جمهوریم بود. مقامات گفتند کار خروج 2000 نیروی آمریکایی در سوریه آغاز شده است. سناتور روبیو مدعی شده که تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با وجود مخالفت گسترده مشاوران نظامی صورت گرفته است. بسیاری از مقام‌های آمریکایی می‌گویند شکست خلافت داعش در عراق و سوریه و مفهوم شکست داعش نیست. هنوز حدود 2000 جنگجوی داعش در اطراف دریای فرات در سوریه و در ساحات مرزی با عراق موجود بوده که حملات را انجام می‌دهند. ادارات استخباراتی و ضد دهشت‌افکنی آمریکا هشدار دادند که شکست پایدار داعش زمان طولانی را در بر خواهد داشت. یک روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه را اعلام کرد، امروز پنجشنبه رهبران ایران و ترکیه با هم ملاقات می‌کنند. با دیدار حسن روحانی از ترکیه و ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، روابط پرتنش واشنگتن و انقره نیز تیره تر خواهد شد. اینکه امریکا بعد از خروج نظامیانش از سوریه در امور منطقه همچنان دخیل خواهد ماند یا خیر، سوال است که هنوز جواب آن مبهم است. اما نیروهای کردی سوری که در کنار سربازان امریکایی در سوریه با داعش می جنگند می گویند خروج سریع امریکایی ها آنها را در یک موقف شکنن قرار خواهد داد، به ویژه که ترکیه تهدید به عملیات علیه کردهای سوری نموده است. این تهدید تنش بین ترکیه و ایالات متحده را بلند برده و انتظار می رود رئیس جمهوری ایران در سفرش به انقره تلاش کند که فاصله بین امریکا و ترکیه را بیشتر سازد. شهر بندری حدیده یمن برای دومین روز پیهم بعد از انفجار آتش بس با صدای چند انفجار دوباره تکان خورد. اهالی این شهر میگویند 6 میزایل در یک ساحه جنوبی حدیده اصابت کرد، اما معلوم نیست کی این میزایل ها را شلیک کرده است. شبه نظامیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و حکومت یمن که از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است، در روز اول آتش بس همدیگر را به تخطی از این توافق ملامت کردند. یک منبع مربوط به ائتلاف برهبری عربستان در جنگ یمن گفت اگر ناظرین خارجی به حدیده ارسال نشوند، این توافق شاید شکسته شود. بر اساس آتش بس بین طرفین درگیر در یمن که تنها حدیده را در بر می گیرد، ظرف 21 روز تمام نیروهای مسلح از این بندر خارج شده و ناظرین بین المللی در آنجا مستقر خواهند شد. در ضمن تبادله اسرا که در مجموع شمارشان به 16,000 نفر می رسد نیز در این توافق شامل است. ادامه اخبار. آلبانیا سفیر و یک دیپلمات دیگر ایرانی را به خاطر صدمه رسانیدن به امنیت ملی آلبانیا اخراج کرد. وزارت خارجه آلبانیا نام این افراد را فاش نکرد، اما به عنوان یک عضو ناتو با دیگر متحدان در مورد مشوره کرده بود. سفارت ایران در تیرانا به درخواست خبرگزاری رویترز برای روشن شدن موضوع پاسخ نداد. آلبانیا حدود 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق را که یک گروه غیر قانونی در ایران می باشد پناه داده است. این گروه یک کمپ بزرگ را در قریه مانز در کناره دریای ادریاتیک اداره می کند. با بیرون شدن صدها معترض به جاده های شهر ادبارا در سودان، وضعیت اضطراری در آن شهر اعلام شد. مردم به خاطر افزایش قیام در سودان دست به مظاهره زدند و حکومت در برابر آن قیودات بر رفت آمد را بین ساعت 6 شام تا 6 صبح نافذ کرد. و اتحادیه اروپا و سرمایه گذاران در حال برنامه‌ریزی روی این مسئله هستند که امکان دارد بریتانیا از اتحادیه بدون دستیابی به یک توافق خارج شود. چنان دورنمایی برای سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ با در نظر گرفتن این مخاطره که خروج بدان صورت موجب یک تکان بزرگ به اقتصاد اروپا خواهد شد نگرانی های را به بار آورده است. در این مورد تریزا می صدر اعظم بریتانیا سه گزینه دارد: توافق در دقیقه آخر، خروج بدون توافق با اتحادیه و متوقف کردن روند خروج. با خروج بدون توافق، یعنی در آخرین ساعات 29 مارچ با وقت گرینویچ، ارتباط پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با اتحادیه اروپا قطع می شود. چنان مورد به گفته مارک کارنی رئیس بانک انگلستان می تواند ضربه بزرگ به اقتصاد وارد کند. در صورت خروج بدون توافق، رابطه تجارتی این کشور با اتحادیه اروپا در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند، با برنامه خبری بامدادی دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. کابینه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قوانین جدید مهاجرت را به روز چهارشنبه به تصویب رسانید که مطابق با آن برای خارجیانی که از مهارت‌های کمتری برخوردارند فرصت می‌دهد تا در آلمان در صدد اشتغال برایند و از جمله متقاضیان پناهندگی سیاسی که پذیرفته نمی‌شوند ولی از کشور اخراج شدن نمی‌توانند راه برای اسکان در این کشور فراهم شود. گزارش از رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اکنون در آلمان برای متقاضیان پناهندگی سیاسی که پذیرفته نمی شوند و بنابر دلایل اخراجشان محتمل نمی باشد، در تحت قوانین جدید مهاجرت در این کشور که چهارشنبه از طرف کابینه انگلا مرکل صدر اعظم این کشور به تصویب رسید، فرصت‌های کاری مهیا می شود تا بالاخره به اقامت آنها در این کشور منجر شود. هورست سیهوفر وزیر داخله آلمان می گوید:
ما اظهار کرده ایم که ما مهاجرت یا مهاجرین ماهر را در سیستم اجتماعی خیش نمی خواهیم. از این سبب آنها را ما در دفتر استخدام نمی خواهیم، بلکه آنها را در محل کار می خواهیم. این هدف این قانون جدید است. ما قانون سالم و روشن را به پارلمان می فرستیم و این کار می تواند از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری کند.
این قوانین برای حزب محافظه‌کار سوسیال دموکرات مرکل و شرکای ائتلاف وی که رای رایدهندگان را در برابر راستگرایان که وی در 2015 اجازه داد 1 میلیون از پناهندگان سیاسی در این کشور اجازه اقامت بیابد، میتواند خطرناک باشد. مقررات جدید به کارگرانی که از مهارت کمتری برخوردارند و از بیرون اتحادیه اروپایی هستند فرصت می دهد تا برای یافتن کار در آلمان برای یک مدت 6 ماه تلاش کنند، در صورتی که آنها مصارف زندگی خیش را در این مدت تأمین کنند و زبان آلمانی را بلد باشند. هوبرت هیل وزیر استخدام آلمان می گوید:
Wir hätten in den letzten Jahren schon erhebliche Wachstums- und Wohlstandsverluste erlebt, wenn wir nicht
اعضای اتحادیه اروپایی که به آلمان آمدند نمی بود، ما با مشکل زیاد رفاه و رشد خیش مواجه می شدیم. در آینده ما با چنین مهارت ها ضرورت داریم. در عین حال به کارگران نیمه ماهر از کشورهای در حال انکشاف نیز نیاز داریم.
تحت مقررات گذشته این امتیاز صرف برای کسانی که اهلیت زیادی می داشتند، مانند دکتران و انجینران و کسانی که مسلک تکنولوژی معلوماتی و غیره داشتند داده می شد. 9 سال رشد متواتر، عدم موجودیت بیکاری، کاهش تولدات همه سبب گردیده است تا در آلمان یک خلای شغل تا 1.2 میلیون کارگر در این کشور که قدرت بزرگ اقتصادی اروپا محسوب می شود در سکتورهای مانند نجاری، نلدوانی و برق وجود بیاید. آتینا تامی 2 سال است در آلمان زندگی می کند و اکنون در شفاخانه معتبر چارایت برلین مانند 100 مستخدم دیگر از سایر کشورها کار می کند.
Das war leider nicht so leicht hierher zu kommen.
شما ترک خانواده می کند که آسان بوده نمی تواند. شما زندگی کاملا جدید را تجربه می کند و باید با آن خوب بگیرید و این کار به زمان نیاز دارد.
بریگیت کانگیشر سرقابل است. او می گوید مهم است تا تجربه بین‌المللی داشت.
Ich muss dazu sagen, ich selbst habe lange im Ausland gelebt, weiß, wie das ist und finde das total gut.
باید بگویم من در کشورهای بیرونی مدت زیاد را سپری کردم و میدانم آنجا وضع چگونه است. این یک چیز خوبی است. زیرا خوی و عادت‌های متفاوت را با هم می‌داشته باشیم و مفاد آن به همه می‌رسد.
قانون جداگانه در مورد کسانی که تقاضای آنها برای پناهندگی سیاسی مسترد شده است و تعدادشان به 180 هزار می رسد، اما نمی توان آنها را اخراج کرد، نیز به تصویب رسید. این اشخاص نیز می توانند برای اجازه کار برای 3 ماه درخواست بدهند. هرگاه آنها در طی 18 ماه و نمود کرده بتوانند که می توانند بدون کمک دولت به زندگیشان ادامه بدهند و هنوز نیز به کارشان ادامه می دهند و لسان آلمانی را نیز فرا گرفتند، در این صورت آنان می توانند برای اقامت در آلمان درخواست بدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید آمادگی های مغلق و پیچیده به منظور تبادله هزاران زندانی بین حکومت یمن و شورشیان حوثی آغاز شده است. انتظار می رود این زندانیان در اواخر ماه آینده میلادی بین دو طرف تبادله شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو پایتخت سوئیس گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
جناح‌های درگیر جنگ یمن هفته گذشته در جریان مذاکرات صلح که در سویدن برگزار شد فهرست زندانیان را که قرار است بین دو طرف تبادله شوند به یک دیگر سپردند. فهرست هر جناح جنگ یمن یعنی حکومت این کشور و شورشیان حوثی شامل 8000 زندانی می باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که جناح‌های درگیر جنگ یمن از زمان امضای توافقنامه تبادله زندانیان یعنی 11 دسامبر 40 روز فرصت دارند تا سقه بودن نام‌های زندانیان شامل این فهرست‌ها را بررسی کنند. این کمیته گفت که برخی افرادی که نام آنان در این فهرست ها شامل است ممکن یا از بند رها شده باشند و یا هم مفقود الاثر باشند. فابریزیو کاربونی رئیس بخش شرق نزدیک و میانه کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید پس از آن که بررسی صحت نام های زندانیان تکمیل شد این کمیته 10 روز دیگر تا آغاز تبادله زندانیان فرصت دارد. او گفت که در جریان این 10 روز نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با تمام زندانیان مصاحبه می کند که آیا آنان آماده برگشت به مناطق اصلیشان هستند یا خیر.
پس از این مرحله، مرحله فراهم کردن زمینه های لوجستیکی انتقال افراد از یک محل به محل دیگر آغاز می شود. برای این کار از یک طیاره استفاده می شود و ما باید محل نشست آن طیاره را تامین امنیت کنیم. ما باید مطمئن شویم که تمام جناح‌های دخیل در منازعه امنیت عملیات تبادله زندانیان را تضمین کنند. این یک روند طولانی و سختی خواهد بود. بدون شک در جریان این روند با مشکلاتی نیز مواجه خواهیم شد.
کاربونی افزود که در تطبیق توافقنامه تبادله زندانیان همواره وضعیت غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رسیدگی به اوضاع پیش بینی ناشده آماده خواهد بود. این مقام کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که تبادله زندانیان دو طرف درگیر جنگ همزمان انجام خواهد شد. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ یگانه مرجع تطبیق کننده عملیات تبادله زندانیان جنگ یمن است و این سازمان همه مصارف آن را نیز پرداخت می کند.
در اینجا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نقش آنچه را که به آن میانجی متقابل می گوییم بازی خواهد کرد. تجربه ما نشان می دهد که بهترین راه انجام یک کار این است که شما مسئولیت تطبیق همه چیز را بر عهده گیرید و از هیچ کس طلب پول نکنید.
کاربونی می گوید که در جریان جنگ داخلی یمن تعداد زیاد یمنی ها مفقود شدند. او افزود که خانواده این افراد مفقود شده امیدوارند تا نام عزیزانشان را در میان فهرست زندانیانی که تبادله می شوند ببینند. کاربونی گفت که دشوارترین مرحله تطبیق عملیات تبادله زندانیان یمنی زمان است که شما شاهد از بین رفتن آخرین امید آنان باشید که تاکنون در تلاش پیدا کردن عزیزانشان بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دولت افغانستان به خاطر ریشه‌کن کردن فساد اداری بر علاوه توشیح قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را نیز ترتیب نموده به توشیح رسانده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه درباره تامین حاکمیت قانون و چگونگی حمایت از اطلاع دهندگان قضایای فساد اداری با محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه انجام داده است که یک جابان گوش می دهیم.
جناب آقای ریاضت، می خواهیم بدانیم قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم و فساد اداری که در سال جاری 1397 منتشر شد شامل چند ماده و فصل است و برای حمایت اطلاع دهنده کدام نکات پیش بینی می کنه؟
قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم و فساد اداری در برگیرنده 5 فصل و 33 ماده است. این قانون البته یکی از قوانین یا اسناد تقنینی است در راستای حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری که اشخاص و افرادی که یک جرم فساد اداری متوجه میشن در ادارات و یا در جای دیگه، از او افراد و اشخاص حمایت میکنه و تنظیم کرده که چگونه این اشخاص و افراد به چه شیوه های و به کدام جاها مراجعه کنه تا در مورد جرم فساد اداری که در یک جای دیده و یا متوجه بوده اطلاع دهی بکنه. اطلاع دهندگان مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی البته تحت حمایت قرار میگیره. مرجع اطلاع گیرنده مکلف است که برای اشخاص اطلاع دهنده از حمایت‌های قانونی این اخذ اطلاع آگاهی بکنه. پلیس و سایر مراجع امنیتی هم مکلف است که جهت حمایت اطلاع دهندگان همکار و اقارب وی که به اثر اطلاع دهی در معرض خطر قرار داشته و ایجاب حمایت بیشتر و نمایت با نظر داشته طرز عملهای مدبوط تدابیر لازم اتخاذ کنند.
مکسی میکنیم به محرمیت اسناد که اسناد اطلاع دهنده تا چه مدت محرم باقی میماند در نزد مراجع زیصلا؟
البته اسناد اطلاع دهی حفظ میشه. مراجع اطلاع گیرنده مکلف هستند که اسناد اطلاع دهی را الا 10 سال بعد از عقد و اتخاذ اقدامات لازم حفظ کنند و همچنان نهادهایی که در این قانون گفته شده تا مکلفیت‌های خود را به پیش ببرند، یکی از اون نهادها مراجع امنیتی افغانستان هست. مراجع امنیتی مکلفن آنها را مورد حمایت فیزیکی قرار بدن. می‌خوایم بگویم که یک مسئولیت شهروندی است که شهروندان مسئول برای از این که فساد اداری در افغانستان نابود شود و این لکه ننگ تمام مردم افغانستان نباشند، نیاز است تا همه در راستای تطبیق قوانین و جلوگیری از این پدیده‌شوم با دولت افغانستان همکار باشند و افراد هم در این زمینه کار بکنند. به مو اساس است که قانون تدوین شد تا شهروندان را هم قانونمند بسازند، چگونگی اطلاع دادنشان را از جرایم فساد اداری و همچنان اجراءاتی که ادارات باید داشته باشند.
با توشیح این قانون شما چقدر پیشبین بوده میتونین که جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شده میتونه؟
این قانون که الان در صدد تطبیق هست، ما مطمئن هستم که دولت افغانستان با توجه به مواردی که در قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری پیشبینی نموده، به تمام معنا اگر نگوییم ولی تا یک جای زیاده میتونه که از اشخاص و افرادی که در گذشته و یا حالا یک جرم فساد اداری متوجه شدن و یا متوجه میشن، او را به نهادهای مسئول مطابق این قانون شکایت بکنن، اطلاع بدن. نهاد امنیتی افغانستان از اونها حمایت میکنه، افرادشان حفظ میمانه و در کل ادارات افغانستان هم مکلف هستند طبق این قانون تا به او شکایت رسیدگی بکنن. وقتی یک چنین کاری صورت میگیره، بدرنگ که در نابودی یا ریشه‌کن ساختن فساد اداری بسیار کمک میکنه.
تشکر از صحبتتان آقای ریاضت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. 20,000 تن مواد غذایی در بندر حیرتان از 20 روز بدین سو متوقف شده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اخیراً وزارت صحت عامه دستور داده تا مواد غذایی که از بندر حیرتان وارد می شود در کابل ارزیابی و کنترل شود. این کار مشکل جدی را برای تاجران بار آورده است. اما وزارت صحت عامه در مورد دلیل دیگری دارد. رؤیا زمانی در این مورد گزارش می دهد.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می گوید که قبلا مواد غذایی وارد شده به افغانستان از بندر حیرتان، اعضای وزارت زراعت و وزارت صحت افغانستان در ساحه کنترل می شد که تنها به نتایج لابراتوارهای وزارت زراعت اکتفا می شد. اما دستور تازه وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تست و کنترل مواد غذایی توریدی از طریق این بندر در پایتخت باعث شده است که اموال وارد شده در این بندر بیش از 20 روز به این سو متوقف باشد.
در می آخر یک مکتوب از وزارت صحت عامه رفته با بنادر که ای با بخاطر کوالیتی کنترول ای جنس نمونایشان گرفته شوه و آورده شوه به کابل، که ای بسیار مشکل است. روزانه برای شما معلوم است که 3 یا 4 قطار واگون از ازبکستان مین و مواد غذایی و مواد ساختمانی را میرن به افغانستان و این واگونا که آمده کل 600 هستند و تجار او را به کابل آورده نمیتونه، ناممکن است.
اما دکتر میرویس ربی، رئیس صحت عامه بلخ، میگوید تنها نمونه های آرد به منظور بررسی کیفیت مورد آزمایش قرار میگیرد و دیگر مواد غذایی شامل این دستور نمیشود.
در گذشته متاسفانه درست کنترل نمیشد از نظر کیفیت. فقط در می اواخر وزارت صحت عامه همراه وزارت زراعت توافق کردم که از این بابت آرد من حیث یکی از مواد غذایی پروسس شده باید وزارت صحت عامه وظیفه بگیره برای کنترل ریزی در لابراتوار ریزی. متاسفانه که به چوکات صحت عامه بلخ لابراتوار تعیین کیفیت مواد غذایی نیست و یگانه جایی که در افغانستان لابراتوار دولتی تعیین کیفیت از کابل است، وزارت صحت عامه دستور دادن که تا تمام آردی که در افغانستان از رای بندر حیرتان وارد میشه به یک سمپلش باید روان شد تا وزارت صحت عامه متأکد شود که آرد با کیفیت است.
از سوی هم آقای الکوزی علاوه کرد که سایر گمرکات افغانستان با این مشکل مواجه نیست.
ما در ننګرهار لابراتوارهای محلی داریم. در ننګرهار مشکل نیست و در قندار و در خود هرات. اما این مشکل در حیرتان به این خاطر پیدا شده قبل لابراتوارها یا مسئولین و ساعت این آرد و این روزن و این مواد خوراکه را چک و کنترول میکردن. علی وزارت صحت عامه میگه که این وظایف وا نیستن، از وظایف ما هستن، باید در کابل آورده شوند.
در همین حال آقای ربی از حکومت مرکزی خواهان ساخت لابراتوارهای معیاری کنترل مواد شده است و همچنان از تجاران میخواهد تا قوانینی که از سوی حکومت دستور داده میشود با آن پابند باشند. و این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیش از 10,000 تن مواد غذایی وارد افغانستان می شود که از این جمله 40% آن از بندر حیرتان وارد افغانستان می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، موضوع مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در این روزها با جدیت دنبال می شود. در همین مورد مرجانه سادات، همکار ما، مصاحبه ای را با اسماعیل خان، عضو جمعیت اسلامی افغانستان، انجام داده است. آقای اسماعیل خان در گفتگوی با صدای آمریکا گفت با تشکیل حکومت موقت موافق است، به شرط اینکه وضعیت را کنترل کند و زمینه انتخابات را فراهم نماید. وی همچنان اضافه می کند که با هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای مذاکره تعیین شده، طالبان مذاکره نخواهد کرد.
آقای اسماعیل خان، شما یکی از اعضای برجسته جمعیت اسلامی هستین، در این حال شخص پرنفوذ در غرب افغانستان. چی آمادگی بر انتخابات ریاست جمهوری دارین؟
ما حدودا یک ماه قبل جمعیت اسلامی افغانستان با دو حزب دیگه هم، جنبش ملی اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی افغانستان، با هم دیگر مذاکرات داشتیم و هم ما به هم نظریم که تا باشه که این سه حزب مشترکاً یک کاندیدر پیشنهاد کنند.
پیشنهاد کردن؟
نه خیر، به خاطر اینکه او زمانی که گفتگوهای ما شروع شد تاریخ انتخابات به تعویق افتاد. از واسه ما منتظر ماندیم که تا تاریخ انتخابات تعیین بشه و یقین که تا یه هفته پیش رو بعد این سه حزب هم دیگر نشست میکنن، یا از داخل خود سه حزب یک کاندید خواهد داشتیم یا بیرون از سه حزب به سر یک کاندید به توافق خواهد رسیدیم. و حتی هم در صورت که به مشکلات بیشتر ایجاد شود، جمعیت اسلامی افغانستان به تنهایی خود یک کاندید پیشنهاد خواهد کرد. شک نیست که چون ما عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان هستیم، به اونها یک جا تصمیم میگیریم.
درست. نام شما در جمع اعضای برد مشورتی سال دیده شده و شما فکر میکنین که طالبان با می اعضا یا می نمایندهایی که حکومت تنظیم کردن یا فیر ساختن، فکر میکنین که مذاکره خواهند کرد یا خیر؟
اینجاست هر کس حق داره که در رابطه نظریات و پیشنهادات خود بده، اما نمیشه همه ملت به دور یک میز بشینن و پروسی سال اینا نظر بدن، بلکه یک تعداد داره که تعیین میشه، اونا به اونا اعتماد کنین و باشه که تا اونها از طریق ازدواج به مسئله خود گفتگوی صلح آغاز بشه. اما شک نیست که این لیست های ابتدایی کمی کستی هایی داره. من یقین دارم با اولین نشست هایی که صورت بگیره، با برد مشورتی که تعیین شده، نظریات و پیشنهادات خود دارن.
کاستی هایی که گفتین داره در مورد افراد است، تعیین افراد
اول مثلا در برد هیئت مذاکره کننده که تعیین شد، مطلقا اینها اعضای برجسته خود دولت بود، حکومت بود.
یعنی شما فکر میکنین طالبا با هیئتی که از نزدیکای آقای غنی هستند یا در حکومت هستند مذاکره نخواهد بکنند؟
من نظرم ایست که خب هیئت مذاکره کننده که تعیین شده، تقریبا یقین دارم که طالبا با اونا مذاکره نمیکنه. و در برد مشورتی هم که لیست که اعلان شد، حدود 50% اعضای حکومت است. سه خوب است که در اینجا یک تجدید نظر صورت بگیره. و نظر دوم ایست که خوب است که می هیئت مذاکره کندم از بین با نظری و مشوری برد مشورتی، از بین اعضای برد مشورتی تعیین بشه که بیشترین بیرون از حکومت باشن. خوب است که می برد مشورتی یک تعداد اندکی باشه در پلو خود رئیس جمهور، اینها مشوره های خود بودن. و هیئت مذاکره کننده خوب است که بیشتر از افراد تاثیرگذار افغانستان که بیشتر طالبا هم سر از آن حساب بکنن و با زبان طالب بتانن که جریان صلح را گپ بزنن. و در عین زمان شما میفهمید که کسای در جنگ 40 سال ادامه پیدا کرده، در 40 سال بعد بیشتر کسایی باشه که در تمام فراز و نشیبه های این جنگ ها دخیل بوده باشه و جریانات به صلاح آگاهی داشته باشن و در این زمان از جناهای مختلف باشن.
درست. باورها بیشتر در درون و بیرون از افغانستان برای ایجاد اداره موقت است. شما چی فکر میکنین که اگر اداره موقت ایجاد شود، ای به سود افغانستان خواهد بود؟
در حکومت موقت میتونن که اعتماد مردم بیشتر شود و تقلب در انتخابات کمتر صورت بگیره و در این زمان از امکانات دولتی به نفع مثلا کمپاین کردن کمتر استفاده خواهد.
پس شما موافق هستین با ایجاد اداره
ما؟ با حکومت موقت موافق هستم، که به شرط که حکومت موقتی باشه که با یک اداره و صلابتی باشه که بتونه وضعیت رو کنترل کنه و زمینه آمادن انتخابات رو مساعد بسازه و پروسه صلح رو بتونه به خوبی به پیش ببره.
شنونده های عزیز، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون نشرات رادیو آزادی را می توانید روی عین امواج بشنوید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.